استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو سادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. برنامه را با چند خبر آغاز میکنیم. نتایج تحقیقات مقامات نظامی امریکا درباره رویداد پارسال در کابل نشان داده است که بمبگذار انتحاری به تنهایی عمل کرده و کشته شدن بیش از 170 افغان و 13 سرباز امریکایی قابل جلوگیری نبوده است. رویداد در 26 ماه آگوست پارسال در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله را پذیرفته بود. وزیر داخلی پاکستان به دنبال حملات اخیر در ایالت بلوچستان ادعا کرده که مهاجمان از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. شیخ رشید گفته است که کمپ‌های مخالفان حکومت پاکستان در برخی از ولایت‌های افغانستان موجودند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور کار گرفتن نمی شود. قرار است امروز تیم‌های زیر 19 سال کرکت هند و انگلستان در بازی نهایی جام جهانی در برابر هم به میدان روند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی دیشب که به هدف کسب جایگاه سوم در جام جهانی برگزار شد، از استرالیا شکست خورد. کرکت بازان افغان نخست بتینگ را آغاز کردند و پس از 5 اوور هدف برای استرالیا 202 تعیین شد. تیم استرالیا توانست در آخرین اوور به این هدف دست یابد. ایالات متحده شورای امنیت ملل متحد خواست که بر ضد آزمایش راکتی جدید کوریای شمالی اقدام کند. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در این شورا گفت که به فشارها بر کوریای شمالی ادامه خواهند داد. پیونگ یانگ یک شنبه گذشته راکت بالستیک با برد متوسط را آزمایش کرد. و ماتیوس مراویسکی صدر اعظم پولند میگوید که کشورش در این هفته 10,000 توپخانه، هاون و بم دستی به اوکراین میفرستد. او این سخن را دیروز هنگام دیدار از یک کارخانه تولید اسلحه واقع در جنوب شرق پولند گفت. این در حال است که غرب به این باور است که روسیه با جابجا کردن بیش از 100,000 سرباز در نزدیک سرحدات اوکراین ممکن به آن کشور حمله کند. روسیه اما گفته است که قصد حمله ندارد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه، یک مقام بلندپایه امنیتی پاکستان ادعا کرده که مهاجمان حملات اخیر در بلوچستان از افغانستان رفته بودند. طالبان چی میگویند؟
مشکل پاکستان از خودش است، اما امارت اسلامی تعهد می سپارد که از خاک افغانستان تهدید متوجه هیچ کشوری نمی شود.
مقامات امریکایی نتایج تحقیقات درباره حمله مرگبار آگوست پارسال در نزدیک میدان هوایی کابل را ارائه کردند.
بر اساس تحقیقات، مهاجم انتحاری حدود 20 پوند مواد انفجاری با خودش داشت.
در مسائل بین المللی میشنوید که رؤسای جمهور روسیه و چین از غرب خواستند که رویکردهای ایدئولوژیک جنگ سرد را کنار بگذارد. و در برنامه کاروان زهر،
از بلخ میشنویم که خدمات داخل بستر در دو مرکز ترک اعتیاد متوقف شده است.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. باز هم شما را خوش آمدید. میگوییم ساعت 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. وزیر داخلی پاکستان به دنبال حملات اخیر در ایالت بلوچستان ادعا کرده که مهاجمان از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. شیخ رشید گفته که کمپ‌های مخالفان حکومت پاکستان در شمالی از ولایت‌های افغانستان موجودند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا میگوید از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی‌شود. بیشتر در این گزارش.
پاکستان که خودش به حمایت از تروریسم در افغانستان متهم است، ادعا میکند که از خاک افغانستان بر ضدش استفاده می شود. شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان در گفتگوی جدید خود با جیو نیوز ادعا کرده که حمله کنندگان بر یک پایگاه نظامی در بلوچستان از خاک افغانستان رفتند. آقای رشید همچنین اتهام وارد کرده که کمپ‌های مهاجمان این حمله در ولایت‌های نینگرهار، خوست، پکتیا نورستان و کنری افغانستان است.
از افغانستان می آیند و دوباره می روند. همان جایی که من نشان دادم نزدیک مرز است. آنها در پاکستان هم افراد مسلح دارند، اما کدام حمله بزرگی که شده حمله کنندگان دوباره رفتند.
حکومت پاکستان پیش از این ادعا می کرد که ریاست امنیت ملی پیشینی افغانستان و استخبارات هند از گروه های حمایت می کنند که بر پاکستان حمله می کنند. اما زمانی که از شیخ رشید پرسیده شد که اکنون طالبان حاکم هستند و چرا جلوی این گونه حملات گرفته نمی شود، او به این پرسش پاسخ روشنی را نکرد و تنها گفت که طالبان روابط خوبی با آنان دارند و خیلی همکاری می کنند. شیخ رشید قاشاقی اسلحه از افغانستان به پاکستان را هم تایید کرد و افزود سلاح های باقی مانده از ناتو به دست طالبان پاکستانی هم قرار گرفته است. اما حکومت طالبان این ادعای حکومت پاکستان را که از خاک افغانستان بر ضدشان استفاده می شود رد می کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی این مسئله را موضوع داخلی پاکستان عنوان کرد و افزود که به هیچ گروهی اجازه داده نمی شود که در خاک افغانستان بر ضد کدام کشور دیگری فعالیت کند.
مشکل پاکستان از خودش است، اما امارت اسلامی تعهد می سپارد که از خاک افغانستان تهدیدی متوجه هیچ کشوری نمی شود.
به نظر می رسد طالبان که ادعا می شود روابط نزدیکی با پاکستان دارند، به حمله کنندگان بر نظامیان پاکستانی اجازه دادند که از خاک افغانستان استفاده کنند. در کنار این با آغاز حاکمیت طالبان، چهره هایی که در افغانستان بر ضد حکومت پاکستان فعالیت می کردند هدف قرار گرفتند. از این میان عبدالرازق جدای طلب بلوچ در کابل و محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستانی در ننگرهار کشته شدند. به تازگی گزارش های وجود دارد که طالبان شماری از مهاجران بلوچ را در مناطق کابل و دیگر ولایت ها بازداشت کرده و به جای نامعلومی برده است. اما حکومت طالبان در این باره سکوت اختیار کرده است.
نتایج تحقیقات مقامات نظامی آمریکا درباره رویداد پارسال در
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نسبت مشکل تکنیکی که پیش آمد معذرت ما را بپذیرین. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا نتایج تحقیقات درباره حمله مرگبار پارسال در نزدیک میدان هوایی کابل را ارائه کرد. مسئولیت حمله 26 آگوست را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
نتایج تحقیقات مقامات نظامی آمریکا درباره رویداد پارسال در کابل نشان داده که بمبگذار انتحاری به تنهایی عمل کرده و کشته شدن بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی قابل جلوگیری نبوده. رویداد در 26 ماه آگوست پارسال در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس بر اساس تحقیقات مهاجم تاری حدود 20 پوند مواد انفجاری با خودش داشت. جنرال کنت فرانک مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا دیروز در واشنگتن هنگام ارائه گزارش در این مورد گفت: تحقیقات نشان داد که به اثر انفجار یک وسیله انفجاری دست کم 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را پذیرفته بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک و 9 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده ی رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. صدر اعظم پاکستان در چین است و با مقام های آن کشور در مورد مسائل مختلف گفتگو می کند. افغانستان هم جزی از آجندای گفتگوها میان عمران خان و شی جین پینگ رئیس جمهور چین خوانده شده. خان در آغاز سفرش دیروز در مراسم گشایش المپیک زمستانی سال 2022 در پایتخت چین اشتراک کرد. بیشتر در این گزارش هست جاوید نعیمی.
چین روز جمعه در مراسم گشایش المپیک زمستانی میزبان شمار از رهبران جهان بود. نزدیکترین متحد عمران خان صدر اعظم پاکستان یک شب پیشتر به پیکینگ رسید. سفر 4 روزه او با امروهی شمار از مقام‌های پاکستانی صورت گرفته، از جمله شاه محمود قریشی وزیر خارجه، فواد چودری وزیر اطلاعات و اسد عمر وزیر توسعه و پلان. قریشی در گفتگو با تلویزیون ملی پاکستان پی تی وی گفته که مسئله افغانستان هم در بحث های رهبران پاکستان و چین شامل است.
ما روی مسائل دو جانبه بحث خواهیم کرد، همچنان درباره تقویت تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه و همچنان ارتباط و مسائل منطقه‌ای و شمول مسئله افغانستان، صلح و ثبات در جنوب آسیا و سایر مسائل استراتژیک گفتگو خواهیم کرد.
گفتگوهای رسمی میان مقامهای دو کشور قرار است از امروز آغاز شود، در حالی که صدر اعظم پاکستان و هیئت همراهش در ورزشگاه پیکینگ تنها از 4 ورزشکار این کشور استقبال کردند. چند کشور منطقه به شمول هند بازیهای المپیک زمستانی پیکینگ را تحریم کردند. با گزارش رسانه‌های چین، روابط تجارتی این کشور با پاکستان در سال 2020 به حدود 7.5 میلیارد دلار می رسید، اما در سال گذشته این روابط بنابر همگیری ویروس کرونا بیش از 2.5% کاهش یافت. چین همچنان در پروژه‌های بسیار از جمله دهلیز ارتباطی به ارزش 65 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده است.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
این برنامه تا دقایق دیگر البته در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون ساعت 1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان است. حال هم چند خبر اقتصادی.
بانک مرکزی افغانستان از فیصله اخیر وزارت خزانه امریکا استقبال کرد. بانک مرکزی در صفحه تویترش نوشته است: بر بنیاد این فیصله وزارت خزانه امریکا، بانک‌های جهانی در کنار کمک‌های بشری، حواله‌های نقدی دیگر را نیز می‌توانند به افغانستان انجام دهند، که این مسئله یک گام نیک است. به گفته بانک مرکزی، این کار می‌تواند سهولت‌های را برای بانک‌های دولتی و خصوصی افغانستان به منظور ارسال کمک‌های بشری برای مردم به میان آورد. بانک مرکزی افغانستان می‌گوید: بر اساس راهکار صادر شده، مؤسسات بین‌المللی کمک رسان می توانند بدون کدام نگرانی در بخش‌های صحت، معارف و بخش‌های دیگر کمک کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در یک خبرنامه تازه‌اش به تمام بازرگانان هشدار داده است تا نرخ مواد خوراکی و برخی مواد مورد نیاز دیگر را کنترل کنند. در یک خبرنامه این اتاق ناوقت روز گذشته به نشر رسیده آمده است: در جریان چند روز اخیر ارزش پول افغانی در برابر دلار بلند رفته و این مسئله باید روی بهای مواد هم تاثیر مستقیم داشته باشد. در خبرنامه از تمام بازرگانان و سرمایه گذاران خواسته شده است تا با توجه به مشکلات مردم و سردی هوا در کاهش بهای مواد خوراکه همکاری کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری در حال این سخنان را بیان می کند که پیش از این به دلیل کاهش ارزش بهای پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به خصوص دلار، بهای مواد خوراکه به صورت بی سابقه بلند رفته است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 72 پول، 1 یورو 101 افغانی، 1 پوند انگلیسی 116 افغانی، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 49 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول و 1000 روپیه پاکستانی 543 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. رؤسای جمهور روسیه و چین از کشورهای غربی خواستند که تاکتیک‌های دوران جنگ سرد را متوقف کنند. این دو رهبر دیروز با هم ملاقات کردند. همکارم آرش همایون برای ارائه جزئیات بیشتر در این مورد همین حال در استودیو با من است. سلام به شما. اظهارات ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ در شرایطی که تنش‌ها بین روسیه و غرب افزایش یافته چی پیامی را میرسونه؟
بله، سلام بر شما و شنونده های عزیز. طوری که شما گفتین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ همتای چینی و دیروز در پیکنگ قبل از افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی امسال دیدار کردند. در اعلامیه مشترکی که بعد از دیدار آنها نشر شده، به دوستی نامحدود بین این دو کشور اشاره شده و همچنان گفته شده که هیچ مانعی برای همکاری بین آنها وجود ندارد. این اظهارات طوری که شما هم گفتین در حال بیان شده که روسیه اخیراً بیش از 100 هزار عسکر را در امتداد سرحدات با اوکراین مستقر ساخته و همچنان خواستار تضمین‌های امنیتی از اروپا شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هواید این هفته در نخستین اظهارات عمومی مهمش در مورد بحران ناشی از تجمع گسترده نظامی در نزدیک سرحد با اوکراین، هر نوع برنامه ریزی حمله بر اوکراین رد کرده، اما گفت که میتواند دست به اقدام نظامی نامشخص بزنه مگر اینکه خواستهای امنیتی کشور برآورده شود. روسیه همچنان خواستار عدم امکان پیوستن اوکراین به پیمان نظامی ناتو شده.
تشکر. موقف بریتانیا و جرمنی در قبال وضعیت موجود در سرحد با اوکراین چیست؟
بله، در حالی که تا هنوز هیچ نشانه از کاهش تنش‌ها در مورد اوکراین دیده نمی‌شد، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و اولف شولتز صدر اعظم جرمنی دیروز در یک گفتگوی تلفنی توافق کردند که متحدان غربی باید عواقب و پیامدهای بیشتر را در صورت حمله روسیه بر اوکراین در نظر بگیرند. صدر اعظم‌های بریتانیا و جرمنی همچنان روی اهمیت گفتگو با مسکو تاکید کرده، اما گفتند که از همه چینل ها و همچنان شیوه های دیپلماتیک برای حل بحران موجود بین روسیه و اوکراین استفاده می کنند. همچنان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز گذشته در یک تماس تلفنی با دیمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین در مورد تقویت نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین صحبت کرده. واشنگتن قبلا گفته بود که قصد داره هزاران عسکر به اروپا بفرستد تا متحدان ناتو را تقویت کنه. ناتو مسکو به استقرار حدود 30,000 نظامی در کشور بلاروس متهم کرده و همچنان میگه که روسیه با استقرار بیش از 100,000 عسکر در امتداد سرحدات خود با اوکراین حمله بر کشور طرح‌ریزی کرده، اما روسیه ادعای طرح‌ریزی حمله بر اوکراین را رد میکنه.
سپاس از شما همکارم آرش شمایون بود. شنیدید که رئیسان جمهور روسیه و چین دیروز ملاقات کردند و از کشورهای غربی خواستند که تاکتیک های دوران جنگ سرد را توقف دهند.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ های CRC می گوید برای جلوگیری از سقوط نظام اقتصادی افغانستان تلاش می کند. رئیس این کمیته در افغانستان دیروز در توییتر نوشت که CRC تلاش خواهد کرد تا به کار جهت ارائه خدمات حیاتی در بخش صحی در افغانستان ادامه دهد. به گفته او، ارائه خدمات عامه به تنهایی نمی تواند سکتورهای مختلف را از خطر سقوط نجات دهد. بنابراین به گفته او، باید کارهای زیادی در افغانستان صورت گیرد. برنامه غذایی جهان پیش از این گفته که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با خطر فقر و گرسنگی روبروستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. هند برای حدود 80 مؤسسه افغان زمینی آموزش‌های نظامی را فراهم می‌کند. حکومت طالبان می‌گوید این مؤسسان می‌توانند به افغانستان بازگردند و در آبادی کشورشان سهم گیرند. این مؤسسان در حکومت گذشته با دریافت بورسیه به هند رفته بودند. ایالات متحده شورای امنیت ملل متحد خواسته است که به ضد آزمایش راکتی جدید کره شمالی اقدام کند. لندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در این کشور گفت که به فشارها بر کره شمالی ادامه خواهند داد. سپس که با رادیو آزادی هستید، درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون با همکارم باشید، من با فشرده خبرها برمیگردم.
بیشتر از خبر.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این مجموعه مطلب داریم در مورد این که کشت کوکنار در اداره طالبان هم کاهش نیافته. گزارش در مورد این که یک پل تاریخی در هلند باید به خاطر گذشتن یک کشتی موقتاً پارچه شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. با تسلط طالبان بر افغانستان کشت کوکنار در کشور متوقف نشده است. دهقانان میگویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی در زمینهایشان کوکنار کشت کردند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
زمانگا تقریبا در 2 لس جیری بزمک در 5 لس جیری با کم کوکنار کردید.
گل محمد 38 ساله خشخاش کش می کند. او باشنده ولسوالی کامه ننگرهار است. او می گوید در 12 جریب زمین کوکنار کش کرده و امیدوار است طالبان مانع کارش نشوند. او می افزاید که امسال در بسیاری از ولسوالی های ننگرهار به شمول کامه کوکنار کش شده است. او دلیل این کار را وضعیت بد اقتصادی و ممانعت نکردن طالبان می داند.
والا مو مجبوره یو چی کرلیم دی؟
مجبور استیم کوکنار کشت کنیم. در 20 سال وضعیت اقتصادی خوب بود، اما حالا اوضاع بد است. حالا ما نگاه میکنیم که طالبان چه کار میکنند. اگر طالبان کار به مردم فراهم سازند، چرا ما کوکنار کشت کنیم؟
نو بیای خل نکری، کنی خو ضرور بیای خل کری.
مقام های محلی ننگرهار در مورد کشت کوکنار چیزی نمیگویند، اما باشندگان ولسوالی های مختلف ننگرهار میگویند که امسال به مقدار زیاد کوکنار در زمین هایشان کشت کردند. افزایش کشت کوکنار در شمار دیگر از ولایات گرمسیر افغانستان نیز گزارش شده است. نور محمد باشنده قندهار به رادیو آزادی میگوید که همکنون فصل کشت کوکنار در بخش های مختلف این ولایت به پایان رسیده است.
اگر ما تریاک کشت نکنیم چه کار کنیم؟ طالبان اگر خواسته باشند می توانند که جلوی کشت کوکنار را بگیرند. ما نسبت به گندم، جواری و دیگر محصولات از کشت کوکنار بیشتر سود می بریم و باید کوکنار بفروشیم.
کشت گسترده کوکنار در هلمند در همسایگی با قندهار نیز زیاد گزارش شده. هلمند ولایتی است که به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در 8 سال گذشته 80% تریاک کل افغانستان از این ولایت به دست آمده است. کشت کوکنار پدیده جدید در افغانستان نیست، اما طالبان در دوره نخست حاکمیتشان آن را ممنوع کرده بودند، کاری که این بار نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان احتمال بلند رفتن کشت کوکنار را رد می‌کند، اما او به رادیو آزادی میگوید که کوکنار به دلیل وضعیت بد اقتصادی مردم کشت می‌شود. او می‌افزاید که جامعه جهانی باید برای از بین بردن کشت کوکنار همکاری کند.
هر گونه ادعایی مبنی بر افزایش کشت کوکنار در ولایت های گرمسیر را تکذیب می کنم. البته شاید کوکنار زودتر کشت شده باشد. ما در این مورد تا حالا هیچ گامی به دلیل مجبوریت مردم بر نداشتیم. مردم نیازمند هستند و با مشکلات زیادی مواجه هستند و ما هم برایشان کشت بدیل نداریم. اما اگر اقدامات مشترکی در راستای کاهش و منع کوکنار برداشته شود، امارت اسلامی در این زمینه جدی است.
اسلامی مقصد برخی جدیه.
در این حال برخی از کارشناسان زراعتی میگویند که برای جلوگیری از کشت کوکنار باید راه‌های جایگزین برای دهقانان شناسایی شود. میرویس خوگیانی به رادیو آزادی گفت
که ما از امارت اسلامی افغانستان از وزارت زراعت می توقع داریم که امرای دهقین باید کار شود تا اونا بتوانند که تولیدات خود استاندارد بسازه و بالاخره از کشت مواد مخدر اونا دست برداره، که موضوعات فرهنگی و کلتوری هم بسیار جد داره. مبتلا شدن به مواد مخدر و در جامعه شما میبینید که با میلیون افغانا فعلا در این موضوعات تلا هستند، که یک بسیار یک فاجعه بزرگی هستند. ولی ما میتونیم که با ارائه خدمات خوبی بر دهقین هم برشان مارکت پیدا بکنیم و هم بدیل نباتات بدیل را برای اونا معرفی بکنیم تا بتوانند در سطح کشور تولیدات خوبی داشته باشه و اقتصاد افغانستان را تقویت بکنند.
سروی مشترک حکومت افغانستان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در سال 2020 میلادی نشان داد که آن سال به 22 ولایت افغانستان کوکنار کش شده است. اما اکنون که سال 2021 میلادی هم به پایان رسیده، آمار رسمی در مورد میزان تولید کوکنار در افغانستان و سطح کشت منتشر نشده است.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد.
به خاطر گذشتن یک کشتی بزرگ مربوط به میلیاردر جف بزوس، مؤسس شرکت آمازون، یک پل تاریخی در روتردام هالند باید پارچه شود و بعد از گذشتن کشتی دوباره به جایش گذاشته شود. در این مورد رسانه های هالندی خبر دادند. واکنش مردم روتردام به این خبر مختلف است. شاروال این شهر ساحلی احمد ابو طالب روز جمعه به روزنامه الگمین دک بلد گفت که تا حال درخواست رسمی برای پارچه کردن موقتی این پل به دست نیاورده و افسود قبل از تصمیم در این مورد باید ضمانت شود که به پل آسیب نمی رسد. این پل 40 متر ارتفاع دارد ولی برای بادبان کشتی که در کارخانه کشتی سازی شرق روتردام ساخته می شود کافی بلند نیست. نظر به گزارش رسانه ها این کشتی بادبانی بزرگ با ارزش 490 میلیون دلار ساخته می شود. شاروار شهر گفته است بعد از آن که درخواست به دست آمد آنها می توانند با در نظر داشت منافع در این مورد تصمیم بگیرند. به گفته او اکنون دو موضوع وجود دارد. یکی منظره بحری و دیگرش تکنیکی می باشد که تا چه حد می توان از صدمه رسیدن به این پل جلوگیری کرد. و گفته او این هم معلوم نیست که خریدار کشتی مصارف دوباره جابجا کردن پل را میپردازد یا خیر. این پل به نام کنینگرهافن که بالای دریای ماس ساخته شده و 100 سال تاریخ دارد با مجسمه ها تزیین شده است. از سال 1993 به این سو به ترین ها اجازه داده نشده که از بالای این پل بگذرند. و حالا هم توجه کنید به مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. روزنامه نیویورک پست در شماره اخیر خود به گزارش اخیر اشاره می کند که در کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا اعضای حزب جمهوری خواه اداره جو بایدن را متهم ساختند که ده ها هزار دوست افغان امریکا را تحت حاکمیت طالبان رها کرده است. این گزارش که روز چهارشنبه نشر شده در آن ادعا می شود که بخش اجرایی به تهدیدهای طالبان در وقت و زمانش توجه نکرده بود. سناتور جیم ریچ در این راپور گفته است چند ساعت قبل از اینکه طالبان کابل را تصرف کنند مقامات کار تخلیه را شروع کردند. روزنامه با نشر این مطلب تصویری را هم چاپ کرده که در آن هزاران افغان دیده می شوند که در روزهای اول حاکمیت طالبان در میدان هوایی کابل انتظار می باشند. نظر به گزارش ها در پهلوی افغان ها یک تعداد امریکایی ها هم در افغانستان باقی ماندند. نیویورک پست از قول سی ان ان می نویسد که گفته است در حدود 80 امریکایی در افغانستان مانده که می خواهند از این کشور بیرون شوند. نشریه شورای اتلانتیک در شماره اخیر خود می نویسد از زمانی که طالبان کابل را گرفتند پاکستان تاکید می کند که غرب باید همسایه آنها را تنها رها نکند. عمران خان صدر اعظم پاکستان مکرراً جامعه جهانی را تشویق کرده است که افغانستان را منزوی نسازد و به این کشور کمک کند تا از فاجعه بشری در آن جلوگیری شود. نشریه شورای اتلانتیک می افزاید در حالی که اسلام آباد برای حل مشکلات کشور همسایه خود تعهد می کند، حکومت کابل تحت رهبری طالبان در رابطه با حل نگرانی های امنیتی نتوانسته رضایت اسلام آباد را کاملاً جلب کند. در بخش دیگر مطلب نشریه شورای اتلانتیک می خوانیم که قماندانان طالبان بر جابجا شدن سیم خاردار توسط پاکستان در خط مرزی اعتراض می کنند و عملا تلاش دارند که جلو عملی شدن این پروژه را بگیرند. در مطلب نشر شده توسط شورای اتلانتیک این هم آمده است که طالبان به اسلام آباد اطمینان دادند که از خاک افغانستان بر ضد آنها کار گرفته نخواهد شد، ولی تا حال نتوانستند از فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان جلوگیری نمایند. با پایان یافتن مهلت آتش‌بس بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی TTP که به میانجیگری طالبان افغان ایجاد شده بود، تحریک طالبان پاکستان حملات را بر چندین شهر پاکستان از جمله اسلام آباد آغاز کرده. نشریه دیگر غربی کانورسیشن در شماره اخیر خود نوشته است که جامعه جهانی گروه طالبان را که در ماه آگوست گذشته کابل را گرفت تحت نظر دارد. به باور نشریه برای نگرانی در مورد این گروه دلایل موجه وجود دارد، زیرا آنها یک بار دیگر با ایجاد ترس و هراس به حاکمیت خود ادامه می دهند. در دهه 1990 طالبان در دوره حاکمیت خود به تخطی از حقوق بشر شهرت پیدا کرده بودند. کانورسیشن می افزاید که در بیش از 5 ماه که طالبان به قدرت رسیدند 6400 خبرنگار کار خود را از دست دادند که 84% آنها خانم ها می باشند و یک تعداد زیاد خبرنگاران این کشور را ترک کردند.
اینجا رادیو آزادی است. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حال هم فشرده خبرها. نتایج تحقیقات مقامات نظامی آمریکا درباره رویداد پارسال در کابل نشان داده است که بمب‌گذار انتحاری به تنهایی عمل کرده و کشته شدن بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی قابل جلوگیری نبوده است. مسئولیت حمله 26 ماه آگست در نزدیک میدان هوایی کابل را گروه داعش پذیرفته بود. وزیر داخلی پاکستان به دنبال حملات اخیر در ایالت بلوچستان ادعا کرده که مهاجمان از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور کار گرفتن نمی شود. ایالات متحده شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که بر ضد آزمایش راکتی جدید کوریای شمالی اقدام کند. صدر اعظم پولند گفته که کشورش در این هفته 10,000 توپخانه هاوان و بم دستی به اوکراین میفرستد. و قرار است امروز تیم‌های زیر 19 سال کرکت هند و انگلستان در بازی نهایی جام جهانی در برابر هم به میدان روند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی دیشب که به هدف کسب جایگاه سوم در جام جهانی برگزار شد از استرالیا شکست خورد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون هم این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی با سلام و وقت بخیر، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید. در مطلب نخست این برنامه می شنوید که سیگار می گوید تجارت تریاک در افغانستان در حال رونق گرفتن است.
در سیگار راپور تریواحد درستنده او مشکلم پکشته.
در یک گزارش از بلخ می شنویم که خدمات داخل بستر در دو مرکز ترک ایتیاد متوقف شده است.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیه و یک مرکز 50 بستر خال و نوجوانان فعلا متوقف است.
این که جزا دادن به فرد معتاد از نگاه دین اسلام چه حکمی دارد؟ شرح آن را در یک مصاحبه دنبال کنید.
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع می شود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود.
علی اکبر میگوید خودش را با دست خود با چاقو زد.
پل نبود، یک چیزی به نام موکت بر بود. مازم پایچه شلوار خود بالا کردم پوش مایچه پای خود تقریبا یک پنج شش را خرش انداختم.
فرید به یک بارگی مریض می شود و به شفاخانه منتقلش می کنند. این که چرا؟ دلیل آن را در یک دراما خواهید شنید.
آلو خوشکر فرید جان خوب شده؟ آلو دیگه برش آرسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین باب، اما فرید از آرسی نیست.
در نخست می پردازیم به یافته های سیگار. اداره سر مفتش امریکا از بازسازی افغانستان می گوید نشانه های وجود دارد که تجارت تریاک در افغانستان در حال رونق گرفتن است. سیگار در گزارش تازه خود نگاشته است که با وجود تعهد طالبان برای مبارزه با مواد مخدر، اما هیچ اقدام عملی از سوی حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر برداشته نشده است. آگاهان با توجه به تجربه سال 2001 میلادی میگویند اگر حکومت طالبان بخواهد میتواند کشت کوکنار را در افغانستان کاهش دهد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان در این روزها سرگرم تحقیق در رابطه با عوامل سقوط حکومت قبلی افغانستان است. این اداره در گزارش سه ماهه خود که تازه نشر شده نگاشته است که سال 2021 میلادی در 11 سال پس این سومین سال بود که در جریان آن بیشترین کوکنار در افغانستان کشت و بیشترین تریاک از آن به دست آمد. بر بنیاد معلومات سیگار در سال 2021 در مجموع در افغانستان 6800 تن تریاک تولید شده که از آن 2 میلیارد دلار عاید به دست آمده است، اما چیز حدود 400 میلیون آن به دهقانان و باقی همه به گروه‌های مافیایی رسیده است. سیگار میگوید هرچند سخنگوی حکومت طالبان بعد تاریخ 7 اگست سال گذشته میلادی تعهد سپرد که طالبان مانع کشت کوکنار در افغانستان خواهند شد، اما سیگار هیچ شواهدی را در دست ندارد که نشان دهد طالبان کشت کوکنار را متوقف کنند. در حال حاضر تجارت تریاک در افغانستان در حال رونق گرفتن است. خواستیم در رابطه بین ادعای سیگار واکنش حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت طالبان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. پیش از این انام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که من کشت کوکنار نیازمند معرفی کشت‌های بدیل برای دهقانان با کمک جامعه جهانی است، اما در گزارش سیگار آمده است که پالیسی حکومت آمریکا مانع کمک مستقیم وزارت خارجه آمریکا به طالبان و یا اداره‌های دولت افغانستان می‌شود، ولی برخی از پروژه های وزارت خارجه آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر از طریق مؤسسات غیر دولتی در افغانستان در حال تطبیق شدن است. غلام حضرت و عبدالجبار دهقانان در ولایت هلمند در صحبت با رادیو آزادی میگویند آنان به دلیل فقر و نبود بازار برای محصولات دیگر زراعتی به کشت کوکنار ادامه میدهند و تا حال کسی مانی آنان نشده است.
از ناتوانی و مجبوری کوکنار کشت میکنیم. اگر کوکنار کشت نکنیم با مشکلات جدی روبرو میشویم، اما امارت زورآور است. اگر بخواهد مانی آن میشود، ولی ما چاره نداریم. ما مجبوریم کوکنار کشت کنیم.
امسال خرید و فروش تریاک نشان می‌دهد که قیمت آن بهتر است. سال گذشته یک کیلوی آن 40 تا 48 هزار کلدار بود، اما امسال الا 82 هزار به فروش می‌رسد.
دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا از سال 2009 تا اوایل سال 2021 میلادی گزارش‌های مشترک 6 ماهه و 1 ساله را در مورد میزان کشت کوکنار و تولید تریاک نشر می‌کردند، اما با آغاز حاکمیت طالبان در نزدیک به 6 ماه گذشته هیچ گزارش رسمی در این مورد نشر نشده است. دکتر ظفر معین پیشین استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر به این باور است که اگر حکومت طالبان بخواهد می تواند مانع کشت کوکنار در افغانستان شود.
گزارش سیگار تا جای درست است، اما مشکلات هم در آن وجود دارد. در 20 سال گذشته مبارزه‌ای که باید با مواد مخدر صورت می‌گرفت، صورت نگرفت. حکومت هم در آن مقصر بود و خارجی‌ها هم. حال ناامنی وجود ندارد، اما از برخی مسائل طوری دیده می‌شود که حال هم به طور شاید و باید آن با مواد مخدر مبارزه صورت نمی‌گیرد. اگر امارت اسلامی بخواهد، با توجه به تجربه سال 2021 میلادی می‌تواند مانع کشت مواد مخدر در افغانستان شود.
ایالات متحده آمریکا از سال 2003 تا 2021 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرد، اما با سقوط حکومت قبلی افغانستان در کنار فعالیت‌های مشترک مبارزه با مواد مخدر، اکثریت نهادهایی که با کمک مالی و تکنیکی آمریکا ساخته شده بودند نیز از بین رفته است.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید و حال به موضوع مشکلات مالی و تکنیکی در مراکز ترک ایتیاد می پردازیم. دو مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت بلخ به دلیل نبود امکانات مالی فعالیت‌های داخل بسترشان را متوقف کردند. مسئولان صحت عامه ولایت بلخ می گویند به دنبال قطع کمک‌های خارجی در بخش تداوی معتادان، فعالیت‌های داخل بستر در مرکز پنجابستر تداوی زنان معتاد و مرکز ترک ایتیاد نوجوانان و اطفال متوقف شده است. متخصصان بخش ایتیاد از توقف کمک‌های مالی و تکنیکی با مراکز ترک ایتیاد ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که تداوی نشدن معتاد مشکلات جدی صحی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. جزئیات را در گزارش همکار ما بشنوید.
از میان 5 مرکز تداوی معتادان در ولایت بلخ، 2 مرکز آن به دلیل مشکلات مالی و تکنیکی بستری کردن معتادان مواد مخدر را متوقف کردند. مسئولان بخش تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت بلخ میگویند شرکت‌های قراردادی تا پایان ماه جدی امسال که پایان سال مالی 1400 بود، نیازمندی‌ها و وسایل تکنیکی را برایشان فراهم می‌کردند، اما از آغاز سال مالی جدید در ماه جدی تدارکات برای آنان متوقف شده است. جاوید احمدی سرپرست شفاخانه 100 بستر تداوی معتادان در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات مالی ظرفیت بستری ساختن معتادان در دیگر مراکز ترک اعتیاد نیز کمتر شده است.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیا و یک مرکز 50 بستر خانوان و جوانان فعالیت داخل بسترشان فعلا متوقف است. دیگه فعالیتشون جریان داره. سایر مراکز فعالیتشون جریان داره، منتها ظرفیت تداوی یا بستر نبودن مریضا بنابر مشکلات تدارکاتی و نبودن تخصیص متوقف شده.
در مرکز 100 بستر مردان در ولایت بلخ اکنون 30 تن معتاد بستری اند، زیرا این شفاخانه امکانات مالی بستری ساختن معتادان بیشتر را ندارد. قبل از سقوط حکومت قبلی 4 مرکز تداوی معتادان در هر 45 روز نزدیک به 300 تن معتاد را تداوی و با آنان خدمات پس از تداوی را ارائه می کردند، اما حال در کنار متوقف شدن خدمات داخلی بستر در برخی این مراکز خدمات پس از تداوی نیز کاملا متوقف شده است. دکتر نجیب الله توانا رئیس صحت عامه بلخ میگوید قطع کمک های خارجی و نبود بودجه اختصاصی برای بخش تداوی معتادان مشکل جدی است.
قبلا دونرها مراکز معتادین را کمک میکردند در نظام گذشته که یکی از دونرهای بزرگ آینیل بود که توسط سفارت آمریکا مستقیما تمویل میشد و یک علتی که این مراکز بسته میشد این است که در وزارت مالیه بودجه برای مراکز درمانی معتادین از طرف نظام گذشته اختصاص نشده بود و این مشکل کلان است و ما تلاش خود داریم و با مؤسسات و نهادهای همکار همروزه در تماس هستیم که در این راستا ما را سپورت کنند تا دوباره خدمات مراکز متذکره به شکل عادی برگردد.
کمک های خارجی با بخش تداوی معتادان در اوایل سال 1400 به 20% کاهش یافت. از همین رو وزارت های صحت عامه و مالیه دولت قبلی طرحی را آماده کرده بودند که به اساس آن مصارف مالی تداوی معتادان از بودجه انکشافی به بودجه عادی انتقال می‌کرد. متخصصان تداوی اعتیاد توقف کمک‌های خارجی در بخش تداوی معتادان را نگران کننده می‌دانند. دکتر منصور ارشاد می‌گوید کاهش ارائه خدمات صحی برای معتادان مواد مخدر در افغانستان عواقب بد صحی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد مخدر استفاده میکنند و ضرورت به کمک و تداوی عاجل و فوری دارند. در صورتی که به این تعداد کثیری از استفاده کننده خدمات به موقع و تداوی فراهم نشود، یک فاجعه بزرگی را نه تنها در بخش صحت بلکه در سایر ابعاد اجتماعی به وجود میارد.
این در حالی است که با کاهش خدمات صحی برای معتادان مواد مخدر در اکثریت ولایات، حکومت طالبان معتادان را گروه گروه جمع‌آوری و به منظور کاهش دسترسی به مواد مخدر آنان را در زندان‌ها نگهداری می‌کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز شنیده می توانید. مطالب برنامه کاروان زهر را ادامه می دهیم. عالمان دین می گویند استفاده از مواد مخدر در افغانستان به این دلیل با گذشت هر روز بیشتر می شود که به کشت کنندگان، تولید کنندگان، استفاده کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر جزا داده نمی شود. این که از نگاه دین اسلام از میان کشت کنندگان، تولید کنندگان، قاچاقبران و استعمال کنندگان مواد مخدر کدام یک آن مستحق جزا است، کدام مرجع باید حد این جزا را تعیین و تطبیق کند، در همین رابطه همکار ما با مفتی شمس الرحمن فروتن مصاحبه کرده و آقای فروتن ابتدا در رابطه به حدود شرعی در مورد فرد معتاد معلومات می دهد.
یکی حدود و جزاهای هست که از جانب الله متعال و شریعت اسلامی برای مجرم و جنایتکار تعیین گردیده است. مثلا یک نفر شراب نوشیده، جزای چنین شخص 80 دره هست. این 80 دره از جانب شریعت اسلامی تعیین شده
ایرا قاضی نه کم کرده میتونه نه زیاد کرده میتونه نه هم معافش کرده میتواند. ایرا در شریعت اسلامی و فقه اسلامی حدود میگویند. دوم جزاهای تعزیری هست. جزاهای تعزیری عبارت از جزاهای هست که شریعت اسلامی آن را معین نکرده، بلکه او را به قاضی وقت، به حاکم وقت سپرده است که نظر به حالات، نظر به شرایط یک مجرم، برای مجرم او جزا را تعیین میکند. مثل معتادین به مواد مخدر، اینا کسانی هستند که بعضی هاش زیاد معتاد است، ضررش به جامعه زیاد است، حاکم وقت میتواند که جزای از او را بیشتر بسازد. یک کسی هست که یگان وقت چرس میزند، حاکم وقت میتونه که او را هم یک جزا بده و این جزای تعزیری صلاحیت قاضی و صلاحیت حاکم وقت است، هم میتونه معافش بکنه، هم میتونه زیاد بکنه و هم میتونه که کم بکنه.
بالای معتادین آیا حدود جاری میشه و یا هم جزای تعزیری داده میشه؟
دو نوع معتادین داریم. یکی معتاد است که شراب مینوشه، بالای شراب خور حدود است. بغیر از شراب خور دیگرانی که ایروین و چرس و پودر و شیشه و تابلت کم میزنن، بالا اینها جزاهای تعزیری هست.
جزاهای تعزیری که برای معتادین داده میشه، ای به همه معتادین یک قسم جزا داده میشه یا فرق میکنه؟
خیر، فرق میکنه. مثلا یک معتاد است که متکرر است، اگر چرس هم برش پیش شود استعمال میکنه، اگر پودر هم باشد، اگر تابلت کم باشه، جزای ازی بیشتر زیادتر است. اما یک کسی است که تنها چرس میزنه یا تنها تابلت کم میزنه، جزای اینا به نسبت او کسی که هر چیز استفاده و استعمال میکنه کمتر میباشد.
در جرم مواد مخدر تنها کسی که معتاد است او شریک نیست، ساقی هم در او سهم داره، تاجری یا به اصطلاح فروشنده مواد مخدر هم در او سهم داره، یا کسی که مواد مخدر کشت میکنه اون سهم داره. در دین مبارک اسلام برای همچنین افراد هم جزا داده میشه؟
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع میشود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود و الله متعال در مقابل فتنه فرموده است که شما جهاد بکنین که تا در روی زمین الله فتنه نباشد. پس همه اینها مجرم هستند و هر کدام اینها را قاضی و تشخیص میکنه که کدام اینها بیشتر در این جرم دخیل هستند.
برای عملی کردن جزای تعزیری یا حدود چه شروطی وجود داره؟
اول ثبوت یک جرم مهم است. ثبوت یک جرم یا به شهادت دو شاهد است یا به اقرار خود مجرم. دوم حاکم عادل، قاضی عادل فیصله به ای بکنه که فلان کس نظر به اینی جرم و اینی جنایتش فلان قسم جزا بالایش باید تطبیق شوه و هر کس صلاحیت ندارد که مجرم را و یا معتاد را جزا بدهد. امام یک مسجد نمیتواند، ملک یک قوم نمیتواند، یک پلیس نمیتواند، یک مجاهد نمیتواند، یک طالب نمیتواند. او را باید بعد از فیصله و صدور قرار قاضی قوه مجریه و یا حکومت عملی بکنه.
متخصصین تداوی معتادین به این نظر هستند که کسی که معتاد است او مریض است و در قانون مبارزه علیه مواد مخدر هم برای معتاد مریض گفته شده. باز سر یک مریض چه قسم حد تعزیری یا به اصطلاح جزای تعزیری داده شود؟
تمام مجرمین مریض هستند. قاتل مریض است، شرابخور مریض است، اینا هم مریض هستند. خودشان خدا به این مرض آغشته کردند، لذا با اونها نظر به حالات و شرایط و وضعیت صحیشان برخورد شود. مثلا اگر یک معتاد مواد مخدر حالت صحیش خیلی خراب باشه، در این وقت ضرور نیست که او را جزای تعزیری هم ما بتیم.
دادن جزای تعزیری برای معتاد یا حدود عملی کردن سر معتاد چی فایده داره و اگر عملی نشوه چی نواقص به بار میاره؟
فایدهش این است که اون مجرم از جرمش دور میکنه و در جامعه از بی‌بندوباری جلوگیری میکند. اگر بالای معتادین جزاهای تعزیری و یا حدود تطبیق نشوه، جرم و جنایت و اعتیاد زیاد میشود.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده مادر از مواد مخدر در زمان بارداری چه تاثیرات بدی بر صحت کودک می گذارد؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر شینکای مینوال را می‌شنویم.
سر تفلایشان، سر جنین، تاثیرات ناگوار دارن. مثلا ولادت قبل از وقت ولادت کم وزن، قبل از وقت ولادت میکنه، یا بعض تفلایش و اشکا نرمالتی داشته میشن.
آیا میدانستید؟
علی اکبر باشنده ولایت میدان وردگ قبل از اعتیاد به مواد مخدر کارگر ساختمانی بود و عاید خوب داشت، ولی علی اکبر به ایران رفت. در آنجا یک شهروند ایران و ایران نخست به تریاک و سپس به هیروین معتاد ساخت. علی اکبر میگوید با معتاد شدن به مواد مخدر کسی وی را در کار استخدام نمی کرد. علی اکبر خاطرات زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده است.
نگهبان ساختمان که بود در ایران گفت ایره که مصرف کنی فامیدی بیشتر میتونی کار کنی. وقتی مثلا تریاک میکشیدیم هی دل ما بود که کار کنیم. نه مثلا تا 4 بجه کار میکردیم، تا 7 بجه شام کار میکردیم. تقریبا 2 سال میشد که مواد مخدر به نام تریاک که استفاده کردم از کار ماندم. مجبور شدم کم کم دست به کارهای خلاف دهم. مثلا شروع کردم به توزیع الکل و مواد به نام هروئین در ایران، تا که ما را دستگیر کردند و انتقال دادند به افغانستان. در افغانستان که اومدم دیگه در کنار هروئین شیشه مصرف میکردم. شیشه که مصرف میکردم یعنی یک گبایی در گوش من میرسید یک نفر مرا دو میزنه. باز دیگه هیچ روی نداشتم، خودزنی میکردم. بعد از این صداهای عجیب غریبی که میشنیدم فهمیدم دیگه پل نبود، یک چیزی به نام موکت بر بود. بازم پایچه شلوار خود بالا کردم پوش مایچه پای خود تقریبا یک 5-6 را خش انداختم. بعد از اون خون رفت و شوشتم بادش خوب شد دیگه، زخمایش بسته شد. پیسه نداشتیم که دکتر بریم، که اعتبار تمام چیز مرا گرفته بود، وجود مرا خراب کرده بود، از زندگی، از فامیل، از دوست، از مردم، از کلی چیز من دور شده بودم. تقریبا مدت نزدیک 5-6 سالی میشد که در افغانستان که بودم زیر پلیس اخته بودم. با جمع کردن آشغالی فروختن اونها پول مواد خود جور میکرد. لات بسیار خوردم. یادمه یک روز بسیار خمار بودم، هیچ رای نداشتم، در هر دری زدم پیسه مواد خود را پیدا نتونست. از کوت سنگی طرف پول پارک سلوک متراش میرنه دیگه، راننده صدا میکرد شارد افغانان قوای مرکز. دیدم سر از یک طرف شده، فامین گوشیش در سر داشبورد موتر همیتر مانده، گوشی رو گرفتیم موتروان دید، جیغ کشید الا دوزه بگیرین، الا دوزه بگیرین. همونج والا بسیار از خورده بود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به مطلب اخیر برنامه و در این بخش برنامه یک درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می‌شنویم که مادر و پدر فرید می‌خواهند تا وی را نامزد سازند. در این وقت بشیر برادر بزرگ فرید به خانه می آید. مادر و پدر فرید این موضوع را با بشیر نیز در میان می گذارند. اما بشیر با گریه می گوید که فرید بسیار مریض است و در شفاخانه بستری است. این که فرید چرا مریض شده، چه مریضی دارد و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این درامه دنبال کنید.
فلالا بریالای چی رقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به خدا دسمال من ببره.
فرید جان روز ما سیاه شده، در دیگه جای خود جای نداریم، در این ویرانا ما آرام نیستیم. خیر باشه، از ما نشه و از عریفات تیشه، ببینم که کی میبره.
یاره لالا بریالای گل گفتی با خدا، بیا که سرش کنه. تو مرمی پیشگاهی ده که اول مهمی کم پودر ده که به خودم جور کدیم پیچکاری کنم. خمار خمار استم بابا.
چرا تو سرنج پیچکاری نداری؟
سرنج دگره چی کنیم؟ این یکی بر اردی ما بس هست دگر.
وقتی که پودر میخری یک سرنج هم بخر. موتر خو نیست که توانش نداری، 4-5 افغانی میشن.
لالا بریالای حال تو سر یک سرنج پیچکاری قدل میزنی؟
دل نمیزنم پیچکاری صدقه سرت فری جان. ما بفاینده تو میگم وی هدفی میز که برات نقص میکنه او بچه.
چی نقص میکنه؟
مریض میشی او زور آور.
حال خوب شد اینه دکترم شدی.
خنده نکو او بچه، راست میگمت. ما خوب یازو دده ها مریضی گرفتار هستم، تو چرا خودا گرفتار میکنی ها؟
ای دیگه چی مانا که مریضی تو مرا میگیره؟ مستقیم بگو که نمیتومد زوره بر.
ای نفری جان والاگ بخی نیکنم سرت. من میگم خدا نکده مریض نشی وی؟ 10 سال میشه که پودر خانه خراب و پیچکاری میکنم، ده ها مرزی ده جانم خانه کده او بچه.
لالا بریاله ای گپای تو ناک از ناک. 1 سال میشه که من گاهی به ای پیچکاری و گاهیم به پیچکاری دیگه پودر پیچکاری میکنم. میبینی که یک بلا نزده.
خون خیره که گپ من قبول نمی کنی. این ما بیگی پیچکاری را ما
بابی فرید جان بیا خواستم یه گپ برات بگویم.
خوب بگو چی میگفتی؟
گفتم مال خوش کر فرید جان در شفاخانه بستریست، چند روز بعد بخیر جور تیار خانه خواهد آمد. من گفتم که برای بچیم زن بگیریم بخیر، بعد از عروسی فکرش دیگه خواهد شد، خوشحال خواهد شد، باز در گیری بلا نخواهد ماند. چی گفتی در میگپ من؟
خوب گفتی، من سرمی گپ فکر کرده بودم.
اونه بخیر بشی جانم آمد.
این خوب شد که آمد، همراه بشی جانم مشوره خواد کردم.
سلام علیکم مادر.
و علیکم بچه مانده نباشی.
زنده باشی مادر. سلام بابا.
و علیکم سلام. بیا بچیم بیا بیا قربون بیا یه پاروی مده می سرمی توشک بشی بیا.
اینی دی پشتگه تکیه که بچیم که مانده استی.
نه مادر تکیه نمی کنم.
خوب بچیم بگو نه فرید چطور بود جان بابا؟
خوب بود بابا.
دکترها چی میگفتن؟
دکترها گفتن 1 هفته بعد خانه ببریمش.
خدایا شکر شکر که بچیم جور شد.
شکر خدایا بچیم که جور شد بیادرت. خوب بچیم امیال مادرت گپ یاد کرد، خوب شد که تو هم اومدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی.
چی گپ است بابا؟
گپ از قرار از بچیم که ما گفتیم آل خوش کر فرید جان خوب شده، آل دیگه براش عروسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین بابا، اما فرید از عروسی نیست.
چرا از عروسی نیست؟
چرا چی گپ از بچیم گل واری جوانی داره شکر و حال خود تداوی هم شد و پودر هم ترک کرد بیغم شد. چرا؟
بابا اعتیادش تداوی شد اما باید تو یک مرض بد مبتلا شده که هیچ تداوی ندار.
اوه 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 ای بچی رقم مریضی مبتلا شده، خدا خیر کنه.
خدا یا رحم کنه و خدا جان. زود بگو بچم که چه قسم مریضی؟
مادر امروز دکترها برم گفتن که فریده ایدز گرفت، مایناتشم نشانم داد.
چی؟
چی؟ ایدز دیگه چه بلاز بچم؟
ایدز ایتو یک مریضی خانه خراب است که هیچ جور نمیشه.
بچم دکترها نگفتن که چطور به این مریضی مبتلا شدی؟ خود جور بود
بابا، دکترها گفتن که مریضی از طریق خون گرفتش. پودریا از سرنج پیشکاری یک جای استفاده میکنن، کدام معتاد ایدز داشته، فرید سرنج از اون استفاده کرده اون او رام گرفته.
حال چطور بود بچه؟
حال خوب بود مادر.
خدا مهربان است که ایدز شم خوب خواد شد، برش عرسی میکنیم. خدا اولاد خواد دادش، میراث خونه خواد شد، ازش یک بچه یک دختر بانه بچه.
مادر چرا تو نمیفهمی؟ یه تو یک مریضی خطرناک است که هیچ جور نمیشه. او دیگه ای که زنشم در شب اول عروسی در این مرض مبتلا میشه، او اولادایشم همین مرض خود داشتن. فرید خو از دست دادیم، چرا زندگی یک دختر مسلمان خراب کنیم؟
حالا تو از دکترهای هیچ پرسان نکدی که هیچ علاج داره یا نه؟ او خدا
پرسان کدم بابا، گفتن که این مریضی علاج نداره. برای فرید دعا کنین، از فرید دیگه دست بشوین. فکر کنین که فرید مرد و دیگه هیچ فرید وجود نداره بابا.
خدا بچه ما، خدا بچه جان،
خدا بچه ما دست بدین.
شنونده های رادیو آزادی، مطالب برنامه این هفته کاروان زه در همین جا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
کاروان زهر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.